بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی اهانت به قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. ایشان در پیام خود از مسئولان کشورهای غربی خواستند مانع اهانت به مقدسات ادیان الهی شوند. حضرت آیت الله نوری همدانی هم در پیامی حد که حرمت به مقدسات مسلمانان در اروپا را اقدامی شرم‌آور دانستند. در این پیام تاکید شده بیشک این اقدام سبکسرانه با پشتیبانی اندیشکده‌های صهیونیستی و آمریکایی در راستای اسلام حراسی صورت گرفته است. رئیس جمهور گفت وضع عراق برای پذیرایی از زائران اربعین مناسب نیست و ما امسال سفر زیارت اربعین نخواهیم داشت.
علل قاعده ما سفر اربعینی نخواهیم داشت به دلیل شرایطی که خب یه ماه دیگر هست اربعین، هم عراق وضعش وضع خیلی بدتر از وضع ایرانه، وضع عراق خیلی بدتر از ایرانه.
سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه با پیام تصویری حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مراسمی در مدرسه دارالشفای قم آغاز شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این پیام تصویری بر توجه بیشتر به مسائل اخلاقی در حوزه‌های علمیه تاکید کردند. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم در این مراسم شعار امسال حوزه را حوزه و فضای مجازی اعلام کرد.
شعار امسال را هم حوزه و فضای مجازی اعلام می کنم. البته مستحضری در شورای گسترش حوزه های علمیه هم چند رشته در ارتباط با قلمروی فضای مجازی تعریف شد که انشاءالله آغاز خواهد شد، هم انجمن فضای مجازی در حوزه تأسیس شد، هم پروژه هایی مثل هوش مصنوعی و علوم اسلامی پایه‌ریزی شده که گام های بزرگی هم رو به جلو برداشته، و هم در قلمروهای ارائه خدمات و برنامه ریزی ها به مسائل فضای مجازی توجه شده و نهادهای تبلیغی هم فعالیت های خوبی داشتن، اما همه اینها همچنان کم است. ولذا سؤال ما نقش حوزه در فضای مجازی، در بازنمایی همه اندیشه دینی در فضای مجازی است که امیدواریم طلاب عزیز و فضلای ارجمند در این زمینه نقش آفرینی بکنن.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از قول رئیس جمهور برای برگزاری شورای عالی فضای مجازی در هفته آینده خبر داد. آقای فیروز آبادی در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت طبق آیین‌نامه جلسات شورای عالی فضای مجازی باید ماهانه حداقل یک جلسه برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها این شورا نیز از تیر ماه جلسه ای نداشت. وی از پیشرفت 25% شبکه ملی اطلاعات خبر داد و افزود شبکه ملی اطلاعات باید تا سال 1404 به اتمام برسد و این شبکه نسبت به اهداف تعیین شده تا سال 1400 حدود 25% پیشرفت داشته است.
اجرای شبکه ملی اطلاعات که یک ابر پروژه است، یک پروژه بزرگ است، یک پروژه همراه با ابهام و به اصطلاح پیچیدگی هست. این شاید از یک وزارتخانه سنتی با ساختار ارتباطی یه توقع بیش از حد داشتنه، و این نیاز این هستش که دولت ساختارهای مناسب رو برای این حوزه و وزارت ارتباطات ساختارهای مناسب برای این حوزه رو فراهم کنه. این سندی که ما تعیین کردیم تا 1404 هست، یک سری اهداف رو تا پایان 1400 تعیین کردیم. اون اهدافی رو که برای پایان 1400 تعیین کردیم 25% پیشرفت داشته.
نخستین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرونا پس فردا در دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار می کند. این همایش به همت دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی و همکاری بیش از 20 نهاد حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. دکتر دهقان دبیر علمی این همایش در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
4 تا هدف کلیدی رو در واقع تو این همایش دنبال می‌کنیم. یکی بحث شناسایی چالش‌های اخلاقی دینی و الهیاتیه که در پی بیماری کرونا در حقیقت ایجاد شد و پیامدهای همچنین فرهنگی، اجتماعی و چه بسا اقتصادی که از این بیماری ایجاد شده. یکی دیگه بحث ایجاد حساسیت در واقع نهادهای علمی و نهادهای حوزوی و واداشتن به تعبیری پژوهشگران و نهادهای علمی به تأمل و تمرکز مجدد در باب مسئله شر بوده. و هدف سوم ما قدری تقویت در حقیقت ساباوری اجتماعی بوده. و هدف چهارم ما هم شناسایی زیست مؤمنانه پس از کرونا است و تحلیل سبک‌های مختلفی مثل نظر سوگواری‌های جدید و نوع مراسم‌های جدیدی که بعد از بیماری کرونا ما باید تغییراتی درش ایجاد کنیم. اینا عمده ترین اهداف همایش بوده و همایش در روزهای 18 تا 20 به صورت برخط برگزار میشه. با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله شروع میشه در صبح روز 18 و تا الان اگه بخوام به صورت خیلی مختصر عرض کنم، ما نزدیک 12 پیشنشست رو برای این همایش با موضوعات متعدد برگزار کردیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. رئیس سازمان توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی ایران و عراق از ورود موکب‌های اربعین به عرصه محرومیت زدایی و پشتیبانی از مقاومت اسلامی خبر داد. آقای پولارک گفت گستره فعالیت این ستاد محرومیت زدایی و همچنین حمایت از رزمندگان و ایثارگران فعال در جبهه مقاومت است. به افزود گستره فعالیت این ستاد در بردارنده محرومیت زدائی شامل ساخت و تعمیر مسکن، مدرسه، مسجد و مراکز بهداشتی در مناطق محروم و همچنین حمایت از رزمندگان و ایثارگران فعال در جبهه مقاومت است. رئیس کمیته امداد امام گفت به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور آمادگی داریم متولی امر فقر زدائی در کشور شویم. آقای بختیاری یکی از مأموریت‌های مهم این نهاد را امداد رسانی به محرومان دانست و گفت در طرح اکرام در سال قبل 911 میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری شد و امیدوارم در سال جاری این حمایت مردمی به 1200 میلیارد تومان برسد. وی مراکز نیکوکاری را از موارد مهم دیگر کمیته امداد در راستای امداد رسانی به محرومان خواند و تصریح کرد حدود 4000 مرکز نیکوکاری مسجد محور در کشور داریم که این مراکز 540 میلیارد تومان به محرومان کمک کردند. نخستین مرکز نوآوری و خلاقیت حوزه‌های علمیه با نام اشراق در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی شد. از 7000 شرکت دانش بنیان موجود در کشور، 750 شرکت تحت عنوان شرکت خلاق در عرصه‌های فرهنگی، هنری و علوم انسانی و اسلامی فعالیت می‌کنند.
تأسیس نخستین مرکز نوآوری و خلاقیت حوزه‌های علمیه با نام اشراق، این مرکز از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های فرهنگی حمایت می‌کند.
مأموریت اصلی این هست که بتونیم از تیم‌هایی که در حوزه علمیه با کمک دانشجوها و نوآوران فرهنگی در سطح کشور هستند، ایده‌های نوآورانه‌ای که در ذهنشون شکل می‌گیره رو اینجا پذیرش کنیم، حمایت کنیم به عنوان یک محلی برای استقرار اینها، توسعه و آموزش اینها و یک اکوسیستم نوآوری که در تعامل با بقیه شرکت‌های خلاق قرار بگیرن و بتونن اون ایده‌ای که به دست آوردن رو تبدیل کنن به یک شرکت خلاق که در سطح جامعه یا محصول فرهنگی تولید میکنه یا خدمات فرهنگی ارائه میده. در واقع هدف اصلی ما پذیرش، حمایت و رشد ایده های فناور فرهنگی هست.
تیم های دارای ایده خلاقانه فرهنگی یا کسب و کارهای نوپا در این حوزه میتوانند به این مرکز مراجعه کنند. حجت الاسلام قطبی، مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق:
هر تیمی که ایده خلاقانه فرهنگی داشته باشه و دست کم یک نفر از اعضای اصلی اون تیم از میان طلاب خواهر یا برادر باشه برای ما کافیه و پذیرش خواهیم کرد. نه سطح تحصیلی برای ما مهمه و نه میدان و محلی که تحصیل میکنن، یعنی دانشگاه یا حوزه یا هر جایی باشه تفاوت نمیکنه. مهم اینه که ایده‌ای که ارائه میکنن ایده خلاقانه باشه که بتونه محملی باشه برای ترویج معارف دینی در سطح جامعه.
ساختمان نخستین مرکز نوآوری و خلاقیت حوزه‌های علمیه تا یک ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد. اما علاقمندان می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز اطلاعات لازم را کسب نمایند.
ما ساختمانی داریم که پیش بینیمون اینه که حدود یک ماه دیگه آماده بشه، ولی الان هم در قالب یه سایت مجازی ایده ها رو پذیرش میکنیم، nouavari.ishraq.ir. مقدمات اولی رو انجام میدیم، آموزش ها و مشاوره ها رو شروع میکنیم تا انشالله ساختمان که آماده شد اونجا بتونن مستقر بشن.
ادامه یه خبرها. با حکم شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، حجت الاسلام بهجت‌پور برای 2 سال دیگر در سمت مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ابقا شد. حجت الاسلام بهجت‌پور از بهمن 1396 جایگزین حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی شده بود. امیر سرتیپ دوم خلبان محمد یوسف احمد بیگی از تیز پروازان نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست. وی در عملیات‌های پروازی 3 ماهه اول دفاع مقدس حضوری فعال داشت و در 29 آذر ماه 59 به اسارت دشمن درآمد. مرحوم احمد بیگی پس از تحمل سالها در دورنج به جا مانده از 10 سال اسارت در بیمارستان خاتم الانبیای تهران به همرزمان شهیدش پیوست و پیکرش در بهشت زهرا آرام گرفت. آستان قدس رضوی خادمیار جدید میپذیرد. افراد علاقمند برای خادمیاری به عنوان یاور رضوی به عضویت کانونهای خدمت رضوی در میآیند و پس از فعالیت و تایید مسئول کانون استانی جهت گذراندن مراحل خادمیاری به مرکز امور خادمین حرم مطهر امام رضا علیه السلام معرفی میشوند. در حال حاضر حدود 2000 خادمیار در کشور وجود دارند. مراسم اختتامیه 25 دوره غیر متمرکز طرح ولایت به صورت مجازی با حضور آیت الله مصباح یزدی در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم برگزار شد. طرح ولایت طرح آموزشی در خصوص تدریس مبانی اندیشه اسلامی است که از سال 75 با تأکید رهبر معظم انقلاب اجرا شده است و سال گذشته نیز 3600 نفر در این طرح شرکت کردند. 43 دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف امور خیریه در مرحله استانی تا پایان شهریور ادامه دارد. آقای قره شیخلو رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:
مرحله استانی 43 دوره مسابقات قرآنی سازمان اوقاف در حال اجرا هست که تقریبا حدود 2/3 استانها این مرحله استانی رو برگزار کردن و انشالله تا پایان شهریور ماه کلی استانها مرحله استانی رو برگزار خواهند کرد و انشالله بیاری خدا در آبان ماه سال جاری بنامون نستش که مرحله کشوری رو هم برگزار کنیم، البته با شرایط خاصی که تو کشور وجود داره. برنامه‌ریزی داره میشه که اگر بتوانیم شرایط فنی رو در واقع مهیا بکنیم، شاید مسابقه به صورت غیر حضوری و غیر متمرکز برگزار بشه برای اولین بار. البته بستگی به این داره که واقعا اون استانداردهای فنی رو بتونیم تأمین بکنیم و رعایت بکنیم. در نهایت اگر واقعا امکانش وجود نداشته باشه، شاید به صورت همون حضوری طبق سنوات قبل ولی با رعایت کلیه دستور عمل‌های بهداشتی ان شاءالله انجام بشه که بیاری خدا. سعی میکنیم حتی اکثر تا 10 مهر ما وضعیت رو روشن بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم جهت این که انشالله منتخبین استانی حداقل یک ماه فرصت داشته باشن که اون آمادگی لازم رو کسب بکنن.
و آخرین خبر همین که مراسم ویژه گرامیداشت شهدای قیام 17 شهریور برگزار میشود. طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این مراسم به مناسبت 42 سالگرد شهدای گرانقدر قیام خونین 17 شهریور ساعت 18 فردا در محل یادمان این شهدای والامقام واقع در میدان شهدا ابتدای خیابان مجاهدین اسلام برگزار خواهد شد. همچنین مراسم گلباران مزار این شهدا از ساعت 10 صبح فردا در قطعه 17 بهشت زهرا مقابل فرهنگ سرای رضوان برگزار می شود. به آگاهیتان می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:05 غروب آفتاب ساعت 19:26 و زمان اذان مغرب ساعت 19:44 است. متشکرم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
لا اله الا الله. لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف. ساعت 11 و 15 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه دوستانه رو بشنوید با موضوع امر به معروف و نهی از منکر.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی می‌پردازیم. ابتدا از شما دعوت می‌کنم داستان امروز رو بشنوید.
یادم میاد 13-14 ساله که بودم یه بقالی سر کوچمون بود. بقالی مشهدی حسین که بوی بقالی‌های قدیمی رو می‌داد. بقالی مشهدی حسین یه پنکه سقفی داشت که به زور دوروبر خودشم خنک میکرد، اما چون سقف مغازه گنبدی بود تابستونا خنکتر از جاهای دیگه بود. مشهدی حسین آدم متدین و با انصافی بود و همین باعث شده بود که مشتریای زیادی داشته باشه. پدر خدا بیامرزم مشتری دائمی بقالی مشهدی حسین بود و با اون سابقه رفاقت چندین و چند ساله داشت. همیشه موقع نماز میرفت مغازه اونو با هم راهی مسجد میشدن. مشهدی حسین حدوداً 67 سال داشت و همیشه با کت و شلوار خاکستری و کلاه مجلسی پشت دخل میشست و آقا رضا پسرش مشتریا رو راه مینداخت. مشهدی حسین 3 پسر داشت که هر 3 تحصیل کرده بودن. اولی متخصص قلب بود، دومی وکیل و آقا رضام که سومی آخری بود لیسانس داشت. مشهدی حسین عجیب به پسراش افتخار می کرد و وقتی اسمشونو می برد دلش غنج می رفت. از همون نوجوانی همیشه برام سوال بود که چرا آقا رضا با اینکه مدرک دانشگاهی داره تو بقالی کنار پدرش کار می کنه. یه روز که رفته بودم مغازه برای خرید و من بودم و آقا رضا، رو به اون کردم و گفتم ببخشید آقا رضا، میشه یه سوالی ازتون بکنم؟ آقا رضا لبخندی زد و گفت بگو میثم جان. گفتم شما مگه دانشگاه نرفتین؟ آقا رضا گفت خب آره، چطور مگه؟ گفتم آخه این همه سال زحمت کشیدین و درس خوندین و آخرش اومدین تو مغازه کار میکنین؟ آقا رضا گفت خب مگه اشکالی داره؟ مگه هر کس درس خون باید بره پشت میز بشینه؟ اولا که درس خوندن و کسب دانش برای همه لازمه، ثانیا هیچ کاری آر نیست، مخصوصا کار من که کنار پدرمه. به نظر من اگه کسی هم که تو مغازه کار میکنه و مثل من نخود و لوبیا میفروشه با سواد باشه، کارشو بهتر انجام میده و تو کارش موفق تره. کلن علم و دانش نگاه آدمو به همه چی عوض میکنه و پله موفقیته. اون روز خیلی خوب معنی حرف آقا رضا رو نفهمیدم، اما حالا که سالها از اون زمان میگذره و آقا رضا واسه خودش یه تاجر موفق شده، معنی حرفشو خوب میفهمم.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. یکی از معروف‌های مطرح در فرهنگ دینی ما که باید در ابتدا با اون بیشتر آشنا بشیم و بعد به اون امر بکنیم، دانش طلبی و علمجویی هست. خدای متعال که خودش سرچشمه و منشأ همه دانش‌ها و علیم و علامه، به پیامبرش علم میآموزه و او رو معلم قرار میده. یعلمهم الکتاب والحکمه. و در قرآنش در چند مورد امر میکنه تا مخاطبانش آگاه بشند و علم بیاموزند. تعبیر دقت کنید، گاهی تعبیر داریم به اعلم، بدان، آگاه شو، علم بیاموز. اعلمو، بدانید، علم بیاموزید. اینا فراوان در قرآن دیده میشه. علاوه بر قرآن کریم در احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم به طور گسترده به دانش طلبی امر شده و به بیان آثار و فواید و ارزش علم و دانش و دانشمندان پرداخته شده. به بعضی از نمونه‌هاش اشاره می‌کنیم، همراه باشید لطفاً. امیرالمومنین می‌فرماید که ارزش هر انسانی به مقدار دانسته‌های اوست. نقل شده در یکی از جنگ‌ها که تعدادی از کفار اسیر شده بودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای علم آموزی و گسترش دانش در جامعه شرط آزادی آنها را آموزش عده‌ای از مسلمان قرار داد. یعنی به کفار پیشنهاد داد اگر می‌خواد آزاد بشید یه تعداد از مسلمان رو باید باسواد کنید. این اندازه مهمه. در دین ما علم و عالم و معلم جایگاهی والا و شایسته داره. به خاطر همین هم هست که توصیه شده دیگران را به این معروف بزرگ یعنی علم آموزی و دانش طلبی دعوت بکنید. چرا که اگه مردم در این مسیر قرار بگیرن قطعا زندگی بهتر خواهند داشت و به سعادت خواهند رسید. البته باید گفت علم اقسامی داره، علم مفید داریم و غیر مفید و علم زیانبار. باید علم مقدمه عمل قرار بگیره. بله، اگر کسی در صدد علم آموزی مفید بود از علمهای مضر و غیر مفید سرباز زد، وقتی عالم بشه قطعا خدا ترسم خواهد بود. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی تنها یه طبقه و یک گروه از خدا به معنای واقعی خشیت پیدا میکنن و آن عالمان هستند. ارزش و اعتبار میابه کسی که عالمه در نزد مردم و به ویژه در نزد صاحب نظران. اگه بگن فلانی صاحب علم دارای دانشه، همین در نزد مردم یک ارزش و مرتبتی پیدا میکنه. البته کسانی که قدر علم رو بدانند به ویژه صاحب نظران ازش به بزرگی یاد میکنن. دوم، باعث دسترسی به زندگی سالمتر و بهتر میشه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی. اونایی که علم دارن میتونن زندگی مادیشون رو هم در سطح بالاتر نگه بدارن و در مسائل معنوی هم پیشرفت خوبی داشته باشن. سوم، باعث کسب استقلال و رفع وابستگی میشه. این جمله رو شنیدید؟ العلم سلطانون، علم سلطه میاره، باعث برتری میشه. چهارم، زیربنای پیشرفت و نوآوری است. پنجم، باعث میشه انسان به اجر و پاداش و اخروی برسه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اقرب الناس من درجه النبوه اهل العلم والجهاد، نزدیکترین مردم به درجه پیامبری کسانی هستند که علم جو هستند یا علم دارند و اهل جهادند. بنابراین در این امر هم انشالله مثل معروفهای دیگر هم خودمون کوشا باشیم، عامل، و بعد دیگران رو هم دعوت بکنیم و بشویم آمر، دعوت کننده به این معروف بزرگ. انشالله همیشه علم جو و علم طلب باشید تا به کمالات معنویتون نزدیک بشید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه درماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
به نظر شما کسی که حالا اهل دانش هست چیکار کنیم که این روحیه درش حفظ بشه؟
خب قطعا برای سنین‌های پایین‌تر تشویقیه که امر مفیدی میتونه باشه. در افرادی هم که بزرگسال هستن همین آثار علم خودش یک تشویق خود به خودی هست برای ادامه دادن این مسیر.
علم و دانش اگر یک مابعضای بیرونی داشته باشه، یعنی من بدونم با فرا گرفتنش یک قدم دارم جلو میرم، این رو اگر ما به طرف بتونیم بفهمونیم که حالا مثلا توی بحث آکادمیک بهش میگن این ایجاد خلأ، این خلأ رو طرف احساس بکنه و به دنبال این چراهایی که در ذهنش پیدا میشه به دنبال اون چراها بره، اینا در واقع داره اون خلأها رو پر میکنه. این ساختار اگر درست انجام بشه و اتفاق بیفته و ما بفهمیم مثلا با شناخت یک قاعده فیزیک یک مشکل علمی رو حل کردیم، این مسلماً پویایی ایجاد میکنه، این ابزار تشویقی هست.
وقتی کسی اهل دانش هست به طور ذاتی که و این علم رو دوست داره، علم آموزی رو دوست داره، اصلا خواه نخواه زگهواره تاگور دانش بری، اصلا نمیشه که این دانش رو بذاره حالا بیار کنار. هر خانومی باشه، حتی خانه دار، بچه دار، چه پدری باشه که سر شغل آخر شب هم میاد، حتی با یه روزنامه با یه کتاب کوچیک میتونه اون علم هم اطلاعات تو بگیره، همین که به زن و بچهش بده فرقی نداره. هم خودش باید کار کنه و هم این که آموزش باید از طریق مربیان اساتید هم باشه.
هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر، محقق شدن معروف و زدوده شدن منکره. برای رسیدن به این هدف به نظر میرسه باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهکار و شیوه های عملی باشیم. در این راستا جناب حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده به برخی از اون شیوه ها در موضوع مورد بحث اشاره می کنن. لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم ارزش دانش طلبی و علم اندوزی رو بیان کرده تا اونجایی که مسلمانان رو ملزم می سازه که همه در میدان جنگ شرکت نکنن، بلکه گروهی بمانند و معارف اسلام و دین رو و علم رو بیاموزن. من چند راهکار عرض کنم برای اینکه رشد دانش طلبی رو در خانواده و در جامعه داشته باشیم. ابتدا خانواده، در محیط خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی است، در رشد علمی فرزندان نقش بسزایی داره. در سبد هزینه کرده خانواده باید خرید کتاب و در حقیقت کتاب جای خودش رو پیدا بکنه. محیط و شرایط خانواده و روش تربیتی و آموزشی والدین نقش بسزایی در انس کودکان با کتاب داره. اینها باید با این کتاب انس پیدا بکنن، چرا که دانش اونها افسرده بشه. نقش خانواده در ایجاد عادت به مطالعه از گهواره آغاز میشه و در حقیقت کودکان با اون لالایی هایی که پیوندنده اونها با اشعار و ادبیات، اینها به سمت این علم و دانش در حقیقت سوق داده میشن. قصه گویی میتونه وسیله خوبی برای خلق لحظات لذت بخش برای کودک باشه و نهایتا بردن کودکان به نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب هم میتونه در دستور کار قرار بگیره تا اینکه اینها بتونن فرصتی رو ایجاد بکنه برای اونا که در میان کتاب های متنوع هم سیر بکنن. خب این اولین راه برای این که بتوانیم دانش طلبی رو در میان آحاد جامعه بیشتر کنیم و در خانواده هم همینطور. دوم مدرسه. مدرسه دومین جایگاه تربیتی انسانه که کودک اصول و قواعد خواندن و نوشتن رو فرا میگیره. میآموزه که بدون کمک والدین و معلمان خودش مطالعه کتاب رو انجام بده و بفهمه. کودک به دلیل همین تحول بزرگی که در خودش ایجاد میکنه اشتیاق فراوانی به مطالعه پیدا میکنه و هر لحظه میخواد بیشتر با دنیای پر رمز و راز درون کتابها آشنا بشه. لذا مهمترین وظیفه مدرسه طراحی و پیاده کردن برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدونی که متناسب با هر مقطع سنی و هر پایه درسی کسب شده و بچه ها رو به سمت مطالعات غیر درسی هم سوق میده. سوم عضویت در کتابخانه های عمومی، تو محل، در شهر، در کانون ها، در مساجد، در نهادها. بردن و عزم کردن کودکان در کتابخانه های عمومی هم میتونه به روند رشد دانش طلبی در فرزندان ما و در آحاد جامعه در حقیقت کمک بکنه. البته راه‌های دیگری هم جهت نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و دانش طلبی در اجتماع وجود داره، مثل مجهز کردن مکان‌های عمومی به کتابخانه‌ها، به کتابخانه‌های ولو کوچک از قبیل زیارتگاه‌ها، مساجد، هیئت‌ها، مکان‌های تجاری بزرگ، ترمینال‌ها و مراکز درمانی و رفاهی که خودش می‌تواند به بالا رفتن دانش طلبی در آحاد جامعه کمک کنه.
سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده را در بیان برخی از شیوه های عملی امر به معروف و نهی از منکر در موضوع مورد بحث شنیدی. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه بعد که با موضوع دیگه در این حوزه در خدمتتون باشیم، خدا نگهدار.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براریم
و روز از مهر آن ماه یگانه،
مهر آن ماه یگانه.
شما عزیزان رادیو معارف رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف